سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه شنبه 28 فروردین ایرانی برابر با 16 آوریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران، شماره امروز و البته تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. خب تلاشم اینه که در برنامه امشب با مطبوعات شروع کنم که به هر روی بعضن بهشون خیلی جفا میشه. من کار اساسی من بررسی بین سطور رسانه های چاپی تهرانه. همکاران خیلی خوب روزنامه نگار ما در داخل کشور بعضن مطالب تحلیلی و عمیق و گزارش های بسیار خوبی رو منتشر میکنن که شوربختانه به علت حجم خبرهای آنی من بعضن متاسفانه نوعی محروم میمانم از انتشار و بازخوانی مطالب این همکاران عزیز در تهران. خب روزنامه ها رو روزنامه به روزنامه جلو میدم، یک نگاهی خواهم داشت طبیعتاً در چندمین در واقع 48 ساعت گذشته از عملیات نظامی جمهوری اسلامی. من به یاد عملیات ویژه پوتین میفتم در اوکراین، چرا که کاری که جمهوری اسلامی کرده، من دقایق قبل اتفاقا با برخی از روزنامه نگاران تو کلاب هاوس داشتم صحبت میکردم و اونجا هم همین مطالب رو گفتیم. البته الان ایو حالن خب کماکان موضوع اصلی روز در کشور نگاه ها و دغدغه ها به جنگ احتمالی، بررسی واکنش احتمالی کشور اسرائیل به جمهوری اسلامی است، واکنش ها در کشورهای منطقه هست، رسانه های دست راستی نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی خیلی اظهار شادمانی می کنن که اصلا دنیا به وجد اومده، جهان به تماشای نشاط نو برخواسته، از این مطالبی از این دست که حالا با هم مرور می کنیم. خب من پس نگاهی داشته باشم به روزنامه های چاپ تهران. روزنامه کیهان که دیدگاه های علی خامنه‌ای رو منعکس میکنه، شما الان میبینید خب تهدید دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رو برجسته کرده بود و به نقل از شورای عالی امنیت ملی گفته که چنانچه اسرائیل بخواهد به اقدامات شرارت بارش علیه جمهوری اسلامی با هر ابزار، روش و در هر سطح ادامه دهد، پاسخ حداقل 10 برابری از همان نوع دریافت خواهد کرد. حسب این گزارش علت حمله گسترده به تعبیر اینها موشکی و پهپادی سپاه به سرزمین‌های اشغالی، عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز و بر پایه 2 منشور ملل متحد بوده. خب تو خبرهایی که اونها میگن سرزمین‌های اشغالی، منظورشون همون کشور اسرائیل هستش و رژیم صهیونیستی هم دولت اسرائیل هستش. در هر روی کیهان در گزارش 2 خود با عکس صفحه 1 روزنامه‌های بسیاری از کشورهای مختلف دنیا رو منتشر کرده که شما دارید می‌بینید، مثل ال پائیس، ال موندو، بیشتر روزنامه‌های اروپایی، ایران اتکس، همون حملات ایران رو بزرگ کرده بود و معتقد بوده که مجازات و تحقیر اسرائیل تیتر اول رسانه‌های جهان شده بود. من در این رابطه مشخص می‌خوام یک نکته کوتاهی رو محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم. بله طبیعی بود که در منطقه خاورمیانه دو تا کشوری که به هر روی هر دو بدنامن دیگه، هم حاکمان اسرائیل به مثابه یاغیان عالم مطرحن، هم اوباشان تهران به هر دو تاشون یک شباهت‌هایی دارن. به تعبیر فقهی هم بخوایم نگاه کنیم، هر دو ایدئولوژیکن. اون یکی میگه که ما از وعده نیل تا فرات هستیم و با وعده های تورات و مذهب موسایی و اساسا با روی کرد دینی خیلی سعی میکنه که کسب قدرت و مشروعیت کنه. این یکی هم میگه که با جمکران و امام 12 شیعه و مهدی موعود و نائب برحق و عبارات یکیه. امان از روزی که دو اوباش شبیه هم به جون هم بیفتن، مدیریت کردنشون یه بیشتر سخت‌تر میشه. حالا هرچند به نحوی از آنها دفع افسد فاسد هم هست، به هر روی یکی فاسدتره، اینو شک نداریم. حالا من هر جور فکر میکنم اینها میخوان به اسرائیل بگن که رژیم کودک‌کش، آقا جمهوری اسلامی هم به این عبارت مزین و متصف هست. جمهوری اسلامی هم فقط در جنبش زن زندگی آزادی 34 تا آمار اومده، بچه‌های زیر 16-15 سال کشته شدن، زیر 18 سال کشته شدن که در علوم دستبندی جمعیت شناسی و کودک محسوب می شدن. از این منظر بخوام اشاره کنم به عنوانی که کیهان خیلی خوشنود میگه که تحقیر اسرائیل رو رسانه های جهان بازتاب دادن، اهمیت موضوعی که داشت. دو تا کشور خاورمیانه، یکی اسرائیل اون بعد از عملیات غزه بعد از هفته اکتبر که جهانی روی این موضوع متمرکزه، طبیعتا توجه افکار عمومی از حوزه رسانه ها در بین رویدادهای موجود به سمت این موضوع متمرکز تر شده. اما از این که اینو تصور کنن که اسرائیل بوده که تحقیر شده، این تصور غلط هستش و این نگاه اشتباه است. تحقیر اتفاقا در کشورهای همسایه مثل ترکیه، من میدیدم جوانان ویدئوهای ضبط کرده بودن، منتشر کرده بودن و گفته بودن که مثلا جمهوری اسلامی با هماهنگی تمام با کشور اسرائیل تو این مسیر پای گذاشته است. من در استودیو که هستم متاسفانه برق من قطع شده و بایستی با سرعت بیشتری مطالبم رو دستبندی کنم که بتونم برنامه رو در برنامه امشب به استحضار شما برسونم. از کیهان عبور میکنه و هفته صبح رو با یک موضوع اجتماعی نگاه میکنیم: ملاقات با سارقان اتوبان صدر، بازسازی صحنه سرقت جنجالی آیفون 80 میلیونی از راننده ال90 و گفتگو با سه سارق کم سن و سال.
کی ترکیشون بود؟
ما.
تو ترکیشون بودی؟
ترکیشون
تو ترکیشون بودی؟
ترکیشون
من. خب اونی که قاپیست یا رو از تو ماشین کشید بیرون
همه دست
تو بودی؟
خب یه چاخون نیم سانتی دست من بود.
آره نیم متری.
در اتوبان صدر هفته پیش یک سرقتی صورت گرفته، در روز روشن صورت گرفته، به یک بار چند جوان پیاده میشن، راننده ای رو ضرب و شتم میکنن و آیفونش رو میگیرن و موجب حیرت جامعه شده بود که چگونه هست با این همه ادعای مبنی بر حداقل در عوضش امنیت داریم، تو روز روشن شده بود برزیل خیابونهای تهران. و از این منظر موجب حیرت جامعه شده بود که چگونه هست اینها به این راحتی میتوانند دست به چنین عملیات شرارتباری بزنند و بار دیگر توجه افکار عمومی متوجه ضعف نیروها و نهادهای انتظامی و پلیس شده که به جای برخورد منطقی و مدبرانه و لازم با گروه‌های جنایی و بعضن تبهکار و بزهکار، عمده تمرکزشون برای برخورد با نیروهای دموکراسی خواه در کشور هست و هر آن کسی که فرهیخته هست و استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار به زندان‌ها می‌روند و تأدیب می‌شوند و دریغ از تدبیر لازم در ساماندهی و امور امنیتی در حوزه اجتماعی. خب من خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم، سایر مطالب منتخب. روزنامه سازندگی رو می‌بینیم، گزارش یکی خودش رو تحت عنوان استراتژی بازدارندگی، نه تنها این روزنامه که خیلی از روزنامه‌های نزدیک به جریان‌های اونایی که باور به انقلاب 57 دارن، اونایی که جریان‌هایی که من اسمشون رو می‌ذارم خمینی خوی و خمینی خواه، اساساً با خمینی زاده شدن، هنوز ستایشش رو می‌کنن، رفتارهای به هر صورت هزینه آفرینش بر کشور ایران رو نادیده می‌گیرند، از اون قدیس می‌سازند. اینها در مسئله حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل کماکان حتی استناد می‌کنن بر همه سیاست‌های آقای خمینی. شما الان می‌بینید گزارش یک روزنامه سازندگی که به اردوگاه کارگزاران سازندگی هم اختصاص داره، تحت عنوان استراتژی بازدارندگی نتیجه میگرفت که هدف نتانیاهو گسترش جنگ از غزه به منطقه و جلوگیری سقوط دولت اوست، نباید وحدت ملی در جریان این واکنش مخدوش شود. بیانیه حزب کارگزاران سازندگی درباره بحران اخیر اسرائیل و ایران از جمله اشاره داشت که پاسخ جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم به تعبیر این روزنامه اشغالگر جلوه ای از دفاع مشروع بود، باید با دفاع جلوی جنگ رو بگیریم. خب فرق این دست از روزنامه ها با حسین شریعت مداری و کیهان چه هست؟ بله اینها خب نگران هستند که مثلا جنگ دائره و دامنه وسیع تری نگیره، معتقدن اساسا جمهوری اسلامی توازن لازم برخورد رو که نداره، از یک نقطه‌ای بایستی پاسخ نده. اون ضربه آخر رو اگر اسرائیل زد، اینها سکوت کنن که منجر به چرخه جنگ نشه. اما این رو تا اینجای کار رو به مساوی دفاع مشروع حق جمهوری اسلامی میدانن. در خیلی از تحلیل هاشون من اینجوری متوجه شدم و معتقدن که جمهوری اسلامی میبایست این جنگ پنهانی رو که سالیانی بود شروع شده بود و اسرائیل در دمشق اینها رو میزد، بایست علنی پاسخش رو میدادن. اما از یک نقطه‌ای هم بر ضرورت مهار پاسخدهی های بیشتر هم تأکید دارن. حالا بحث استراتژی بازدارنده اینا که میگن، من بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که اتفاقا جمهوری اسلامی بازنده این استراتژی بازدارندگی بود. جمهوری اسلامی برنده نبوده. جمهوری اسلامی حداقل یک هیمنه کذایی از شهرک های زیرزمینی و تونل هایی پر از بمب و مواد منفجره و موشک و پهباد به تعبیری به رخ جامعه جهانی میکشید و حاجی زاده میومد میگفت که مثلا چنین و چنان داریم. اتفاقا با این شکست مفتزهانی که در شب حمله به اسرائیل پیش آمده، این ناتوانیش مثل ماجرای مستعان، کرونایاب مستعان رو خوب یاد دارید دیگه، رسوا شدن یه جوری. اتفاقا اینها تغییر شدن. مشخصا من میگم ویدئوهایی رو میدیدم در خیلی خلاقانه بود، به مثابه طنز در کشورهای مسلمان مثل ترکیه ساخته شده بود، جوانی که تلفن میگیره زنگ میزنه به شوخی در حالت جایگزین، فرایند اطلاع رسانی شب حمله رو از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل به تمسخر میکشونن، به سخره میکشونن. همه اینها اتفاقا جمهوری اسلامی رو به گمان من برای سیاست بازدارندگی بازنده کرد. دیگه الان میگه که ما اگر جمهوری اسلامی، اگر اسرائیل پاسخ بعدی بده، ما در کسری از ثانیه نمیدونم چنین و چنان میکنیم. اینها رو مردم جدی نمیگیرند. ضمن اینکه جمهوری اسلامی نمیتونست که بیش از این بخواد بزنه، نه اصلا میخواست که بیش از این بخواد بزنه. امکان این رو هم نداشت، اراده این رو هم نداشت، چون تبعات رو بررسی میکنه. از این منظر من معتقدم که در این ماجرا اگر اون هندوانه ادعاییشان سربسته میماند، محفوظتر میماندند. الان بیشتر رسوای خاص و عام شدند و به گمان من سیاست بازدارندگیشون حداقل در حوزه نظامی یه ترکی برداشت. خیلی ها به این رسیدن که این قابلیت هایی که اینها مدعیش میشوند یه قابلیت های واقعی نیست. البته من که سالیان سال خودم اشاره کردم، حتی تو بحث پهپادهای شاهد هم اشاره کردم که زمانی که میگفتن مثلا روسیه از اینها میخره و با علیه اوکراین، اون همون کد امنیتی روسها بود که به غرب دادن که ببینید اینها با ما همراهن. یارگیری های جهانی بوده، نه لزوما احتیاج روسیه. روسیه که بایستی به اینها پاتریوت بفروشه، ازشون پهباد بگیره، اصلا نمیخونه، یعنی معادله ها نمیخونه. در هر روی بیشتر همون کد لودهی بوده و رفیق فروشی بوده، چیزی که آقای ظریف هم این گلایه‌گیری رو کرد. روزنامه هم رو یک نگاهی بیاندازیم. همه این روزنامه ها نگاه تکنوکرات تری به جهان سیاست دارن، بدین معنای یک کلمه که به هر روی نگاه هاشون نزدیکتر به بخش میانی جامعه، به طبقه متوسط، کسایی که میخوان زندگی کنن، کسایی که میخوان مباحث اقتصادیشون رو پیش ببرن، میخوان کسب و کارشون رو آسیب نبینه و یک آرامش عافیت طلبانه ای رو میطلبند، این روزنامه ها مثل هم میهن، مثل سازندگی، مثل شرق، مثل آرمان، اینها به نحوی از آنها انعکاسی از مطالبات این طبقه از اجتماع ایرانی هستند. دیپلماسی مهار نتانیاهو، شما رو میبینید در دو سوی ماجرا، یک سو آقای امیر عبداللهیان هست و در سوی دیگر آقای نتانیاهو. البته خب امیر عبداللهیان رو در گوشه گذاشتن، اونم با این ترکیبی که من میبینم آقای بایدن و دیگر شخصیت های جهانی کشورهای صنعتی مثل آلمان و انگلستان، خب اساسا یک گزاره نامتقارن هست. واقعا آقای امیر عبداللهیان بیشتر پیام آور طیف پنهان سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، یعنی سیاست های اصلی رو آقایان باقری کنی و اینها تصمیم سازی رو نظامیان و اینها می کنند، ایشون هم میبره و میاد، یعنی عنوان این کار رو داره، عنوان کارگزار وزیر خارجه رو داره. در هر روی این روزنامه در بررسی که داشت از رایزنی های به تعبیر این روزنامه وزیر خارجه ایران، نوازه سران اروپا، و امریکا، همینطور جلسه دیروز کابینه جنگ اسرائیل و نشست شورای امنیت سازمان ملل، سرش به مخاطبان خود اینگونه القا کند که جهان مایل به این جنگ نیستش و جمهوری اسلامی هم تابع فرمول هایی است که اساساً در مراکز جهانی سیاست‌گذاری عالم داره تبیین میشه و سعیش به نحوی از آنها به خود جمهوری اسلامی این پیام رو بده که اگر جهان غرب چون این تقاضایی دارن که پاسخ مجدد داده نشه بایستی تمکین کرد، چرا که ورود به این وادی آینده مبهم و ناپیدایی داره. برق میزنم با دیگر روزنامه های چاپ تهران، کماکان مسجد قیطریه موضوع اصلی در حوزه مدیریت شهری تهران هستش. البته بحث ملی شده، فقط بحث تهران هم نیستش. آگاهی یافتید بحث ساخت یک مسجدی بود که آقای زاکانی بسیجی اقتصادی، بسیجی شهردار، قبلا خب قالیباف پاسدار قالیباف بود، الان آقای زاکانی هستش. ایشون اصرار داره که این مسجد باید ساخته بشه، در حالی که گزارش‌ها رو شما شنیدید در 300 متری این مسجدی که در پارک قیطریه میخواد ساخته بشه مسجد وجود داره و شهرداران پیشین هم مخالفت کردن. امروز من روزنامه آرمان ملی رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان مخالفت سه شهردار قبلی با همین پروژه که من اشاره کردم، یعنی ساخت مسجد قیطریه، اما موافقت زاکانی به ابعاد ماجراجویانه ایدئولوژی گستر آقای زاکانی یک نیش نرمی میزد. به اظهارات آقای حناچی، پیروز حناچی، به طور مشخص اشاره میکرد که بحث گفت اصلا وظیفه مدیریت شهری تهران از حوزه مسئولیت تعریف شده خارج شده، اصلا ساخت مسجد کار شهردار نیست، ساخت مسجد در هر فضایی اساسا در ایران میبایستی یک امر مردمی باشه، البته مدیریت شهری بایستی تسهیل امور کنه و آقای زاکانی مدیریت منابع درآمدی شهر رو رها کرده و از قضا این پروژه که ایشون اصرار به ساخت این داره بخشی از بودجه مدیریت شهری و شهروندان رو میبلعد برای ساخت امری که ضرور نیست و هر سه شهردار هم میبینیم که پیشتر این رو در واقع رد کرده بودن. وقت زیادی تا انتهای برنامه ندارم، روزنامه ایران رو هم ببینیم که نوشته پاسخ قوی و گسترده تر به هر گونه ماجراجویی اسرائیل که به همین اظهارات شاخوشانه کشیدن های مقامات جمهوری اسلامی ادعا داره که اینها میخوان به تعبیری اگر این بار جمهوری اسلامی پاسخ بده اینها هم میتونن پاسخی سنگین تر و آنی تر بده. من این رو هم باید اشاره کنم، حالا دو تا روزنامه رو ببینیم، حالا من به این نکته تحلیلی بایستی به طور مشخص اشاره کنم که آیا واقعا جمهوری اسلامی در موقعیت تحقق این مدعا هست. این خیلی نکته مهمیه، نه اینکه بخوایم تبلیغ کنیم، باید تحلیل کنیم. حالا من روزنامه همشهری رو هم ببینیم. روزنامه همشهری در گزارشی تحت عنوان دست بسته کاریکاتور از آقای نتانیاهو ترسیم کرده که با تناب دستش بسته هست و معتقده که سه گزاره مهم نتانیاهو رو مجبور میکنه که واکنش نشون نده. از منظر روزنامه همشهری خیلی میگم اینها ساده ان، یعنی نیروهای ارزشی خیلی موضوع رو ساده انگارانه نگاه میکنن، معتقدن که چالش هایی که اسرائیل با اون مواجه شده در مسئله اخیر، یکی اینکه غرب با اونها همراهی نمیکنه، دو اینکه بحران داخلی، خود کابینه اسرائیل بحران داخلی داره، البته اینا درسته من رد نمیکنم این رو، و سه اینکه توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران. اولا که ایالات متحده آمریکا به لحاظ کلاسیک و سنتی پایبند به حمایت از اسرائیل در برابر هر گونه جنگ برون مرزی است، یعنی نهایتا غرب حمایت میکنه، بریتانیا که صراحتا داره اعلام میکنه، پس این تئوری شکسته شده هست. نکته دیگری که میبینم این دست از روزنامه ها اظهار خوشنودی میکنن بحث اختلافات داخلی جریان های سیاسی داخل اسرائیل. اگر حتی اختلافات داخلی کابینه اسرائیل به مثابه یک بحران باشه که هست، بحرانی نیست که ماهیت ساختار سیاسی اسرائیل رو به طور کل بخواد زیر سوال ببره، بحرانی نیست که بر مبنای میل شمارش معکوس بیت رهبری تا 25 سال آینده رو که اینها رو محو میخواهند و میخوانند محقق کنه، کاملا در یک جریان حزبی با یک رقابت، با یک انتخابات زود هنگام، مسائلشون قابل حله. حالا از اینکه موقعیت آقای نتانیاهو آسیب پذیری داره در این رابطه، من اون رد نمی کنم. به هر روی بخشی از این سکنسولگری رو زدن با این تدبیر بوده، تدبیر برای بقا بوده. به هر روی کابینه، کابینه جنگی، شرایط هم جنگی، خیلی به بقای ایشان نمیتونن بپردازن، الا اینکه رقیب دیگه یه خواست حد اکثری رو به جامعه بخواد اشاره کنه. و سوم هم توان بازارندگی ایران، که کاملا در رابطه با بازارندگی ایران من اشاره کردم. من معتقدم که بازارندگی ایران بازنده بزرگ این بازی بوده و شکست خورده. اتفاقا این عاملی است که وقتی من به انتها رسیدم، متاسفانه این عاملی است که اسرائیل رو مصمم‌تر می‌کنه. یک تست میدانی کرد، به کنسولگری زد با علم بر این که میدونست جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. یعنی تمام تنش‌های پنهان رو به عیان آورد، به کنسولگری زد. اونو دیگه نمیتونستن جمهوری اسلامی پنهان کنه. چند تا سرداراش هم کشت، یک نشست نظامی بوده و این یک تست بود. همون تله‌ای که من در برنامه دیشب اشاره کردم، بسیار تله هوشمندانه طراحی شده بود. خب یگانه در برابر بیگانه، اینم که نگاهی داشت، نگاهی مشابه با همین روزنامه همشهری که اشاره کردم، که البته به لحاظ تیتر و واژه‌گزینی روزنامه یه وطن امروز گفتم خلاق عمل میکنه، امر قشنگی بوده. اما تحلیل به نامه آقای بیژن عبدالکریمی اشاره کرده. حالا من دیدم خیلی ها به این موضوع توجه کردن. نهایتا بیژن عبدالکریمی رو که فیلسوف میدانند و میخوانند، که مواضعش رو مثلا یک مواضع جالب و ضد جنگ دیدن، نهایتا فیلسوف پروریده جمهوری اسلامیه و فیلسوفی که بخواد بنیان مشروعیتی جمهوری اسلامی رو به چالش بکشونه، که جمهوری اسلامی تحمل نمی کنه. که نویسنده حقوق بشری مثل محمد مختاری و مثل محمد جعفر پوینده و مثل دکتر مجید شریف عزیز که از آلمان برگشته بود رو تو قتل‌های زنجیری اونگونه سلاخی کردن. حتی به معلم منتقدی در کرمان، پدر کارون حاجی‌زاده، زندگیات حمید حاجی‌زاده، حالا آقای عبدالکریمی تحمل میشه. حالا به هر روی عمر گرانمایه و با عزتی برای شما آرزومندم. اساس حرفشون خیلی مخالفت ندارم که از اینکه نفس جنگ امر بدی است یا جمهوری اسلامی در موقعیت مشروعی قرار گرفت برای جواب دادن، با اینها خیلی مشکلی ندارم. اما دیدم وطن امروز دیگه داره از اظهارات ایشون برای خودش مشروعیت میخره. این رو ما آگاهیم که به هر روی فلسفه نظام جمهوری اسلامی است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.